خب ارتباط تلفنیمون برقرار شده با کارشناس برنامه پژوهشگر فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی عزیز دلم جناب آقای نصرالله حدادی استاد ارجمندم. سلام، وقتتون بخیر آقای حدادی، خوشحالم که با شما گفتگو میکنم.
به نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت هموطنان عزیزم، همشهریان خوبم. امیدوارم که خداوند تن سالم و روحی شاد به شما عنایت کنه. آقای اسکندری عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و امیدوارم شما هم سالم و تندرست باشید و دوستان خوبم در اتاق فرمان. برای تک تکشون آرزوی بهروزی دارم انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای حدادی عزیز.
جان دلم،
من هر وقت خب یه خط خطی هایی تحت عنوان شعر و غزل و داستان و اینا من دارم تو زندگیم دیگه، هر وقت اومدم که برای بچه ها بنویسم، علی‌رغم این که دوست دارم قلم شجاعی داشته باشم، ولی قلمم لرزید واقعا. یعنی یه کاری کردم ها، نه این که نکرده باشم، ولی هیچ وقت هرگز، اینو صمیمانه دارم میگم، جرأت و شهامت ارائه این کارهایی که برای کودکان و نوجوانان کردم رو نداشتم. این که بخوام به جای ارائه بدم، چاپ کنم، چون معتقدم که ببینید شخصیت در واقع بزرگسالی که من برای اون داستان می نویسم یا شعر می نویسم شخصیتیه که شکل گرفته و شاید خیلی نتونم روش تأثیر بذارم، اما خدای نکرده کافی یه جایی یه اندیشه اشتباه خودم رو که حاصل شاید تجربیات زیستیم هم باشه، آمدانه هم نباشه، رو بخوام به خورده یه بچه طفل معصوم بدم. این رو در واقع حالا شما داشته باشین راجع به این صحبت بکنیم، چرا اینقدر در واقع ادبیات کودکان و نوجوانان به ویژه کودکان اینقدر تو سرزمین ما از دیرباز مهم بوده، کما که ادبیات شفاهی ما مؤید این در واقع ادعا هست؟
اصلا اون در مورد بخش اول فرمایشات شما، نه من توصیه میکنم که حسن این کارو بکنید، خاطر اینکه هر صورت از هر آدمی از یک جا شروع میکنه و اون جسارت نوشتن و این مطلب که حالا من امکان داره اینو به منصه ظهور برسونم و به دید خواننده
بله
نزدیک کنم و اون خواننده، نه شما اصلا اینجوری فکر نکنید، من تجربه سال 1352، الان 52 سال دیگه من تجربه نشر دارم،
بله،
و عرض کنم خدمتون دیگه تقریبا میتونم بگم که در هیچ زمینه ای نیست که من در کتابتون همین چند دقیقه قبل از تلفن شما رادیو نمایش داشتم با یکی از ناشنان بزرگ کشور که بزرگترین تولید کننده کتب فرهنگ هست، از کنم داشتم صحبت میکردم راجع به سختی های تولید و این مشکلاتی که حالا از در اقتصادی برای نشر وجود داره. ببینید عزیز، بالاخره هر نوشته‌ای طالب خودشو پیدا میکنه، البته نوشته‌ای معقول،
بله،
نوشته‌ای که مستند باشه، نوشته‌ای که از دل برآمده باشه. برنامه های گذشته فکر کنم یه اشاره من داشتم این مطلب رو که خیلی ها داستان های آیه ذبیح الله منصوری رو جعلی میدونن و ساخت و پرداخت ذهن خودش. من حتی در کتابخونه خودم که تعداد متنابهی کتاب دارم، یک جلد از کتاب های آیه ذبیح الله منصوری من ندارم و رو راستم بگم هیچ کتابیشو نخوندم، شاید مثلا یه صفحه شد، اما نمیتونم منکر بشم که خیلی هستن که در ایران به کتاب های ذبیح الله منصوری کتاب خون شدن و کتاب هاییشون بعضی هاش به چاپ 300 و 400 رسیده.
بله. این
نشون دهنده این است که قلمی او داشته، جامعه رو میشناخته و اون از کنم خدمتون جرأت و جسارت رو داشته و خب حالا بمونه پدیده عجیب. یعنی ما واقعا مثل او نداریم در ایران. اگر واقعا مثلا فرض بفرمایید کتاب سینوهای اون که میگن اصلا وجود خارجی نداشته و ساخت و پرداخت ذهنی، این خب خیلی جای اما و اگر و ولی داره دیگه. نه من توصیه میکنم که من خودم هم به اثری از یک از نازنینان ادبیات ایران، الان شاید بیش از چاپ اولش تمام شده، مدت های مدیدی و چاپ دومش به مدارج و مدارک جدیدی دسترسی پیدا کردم که بسیار بسیار تکون دهنده است اونها. ولی خودم دو دلم، نه اینکه تردید داشته باشم در اون مدارک، نه، خودم دو دلم. ادعای دوستان میگن نکن، نمیدونم این تبعات رو داره، ادعای دوستان میگن که نه ایبی نداره، یعنی منظورم از تبعات به شخصیت اون نازنین امکان داره خدشه وارد بشه.
درسته.
و چون یگانه دوران ما هست، شعرهای معاصر دوران ما هست، خب این برای یه ادعی میگن که نکنی این کارو، و یه ادعی میگن نه بکن این کارو، به خاطر اینکه این اسناد انکارنامه است. به هر حال من یه حالت دودلی منجر به این مطلب که بخواهم این کارو بکنم، شاید در سال جدید من این کارو بکنم، ولی به هر رو عالم نویسندگی اینجور هست. شما امکان داره که شما ادعی بپسند و ادعی نپسندم. خیلی این مسئله به نظر من نه شادتون بکنه نه غمگینتون بکنه، در عالم رسانه همیشه این وجود. اما اون قسمت اولی که بر مدید عجب کودکان و نوجوانان، ببینید در دهه سی یه قدیده ای در ما اصولا در زمینه تعلیم و تربیت کودکان
بره.
اگر به پیشینه نگاه کنیم میبینیم خیلی قوی نیستی، اما اگر به ادبیات گذشته خودمون نگاه کنیم میبینیم که سعدی، فردوسی، حافظ، به خصوص سعدی چقدر تمهید و تأکید دارد در تربیت فرزند، چقدر در داستانهای عامیانه ما، مثلا داستان از کنم خدمتون جوهی، که اون از کنم خدمتون اون ماجرایی که بچه آلبالو میخواد و پدر سکه پیدا میکنه و اون آلبالو رو به زمین میندازه و بچه برمیداره و میگه که چرا به زمین میندازه، میگه وقتی بهت گفتم سکه رو بردار و برنداشتیم، سکه رو دادم آلبالو خریدم، حالا تو از زمین بردار. ببینید ما در ادبیات کودکان و نوجوانان سن زیادی نداریم. شما وقتی مثلا در ادبیات دنیا نگاه میکنید، مثلا هاکر بای فین یه داستان از نظر من برای نوجوانان هست، یا داستان هانس کریستین اندرسن دقیقا مال کودکان و نوجوانان هست. اما ما در زمینه پرداختن به نوجوانان و کودکان خیلی چیز قوی و قدیمی نیستیم. داشت بازقلی خان پسری بیادب و بیهنری، اون چه که حالا
آقای حددی عذرخواهی میکنم، ببینید این که میفرمایین خیلی در واقع قدمت نداره.
بله.
حالا یه نظری من این وسط دارم. ببینید آنچه در واقع نهله یا زیر مجموعه ادب تعلیمی در ادبیات ما هست،
بله،
مثل مجموعه وزین قابوسنامه،
بله،
یا اصلا جای خیلی دوری نریم، همین کلید و دمنه، اون دوتا شغالی که از در واقع،
بله،
آره قصه، بله، دارن، خود گلستان، بوستان، قصه های، بله، مثنوی، شاید مثلا اون کسی که جمع‌آوری کرده کلیل و دمنه رو از داستان‌های پیش از ظهور، بله، اسلام در کشورمون، شاید مد نظرش این نبوده که، بله، بله، ابوالمعالی منظورش این نبوده که بشینه و برای بچه‌ها قصه، شاید واقعا اینجوری نبوده، اما شاید به گونه‌ای بتونیم قصه های کلیل و دمنه و قابوسنامه و اینها رو یه جورایی رفت بدیم به ادبیات.
خب حالا من همینو می‌خواستم در راستای فرمایش شما میخوام
عرض کردم،
تمنا میکنم. ببینید در دهه سی اتفاق مهمی میافته و یه آدم خوش طبیعی پیدا میشه، میاد داستانهای کلیل و دمنه، داستانهای مثنوی، داستانهای شاهنامه و داستانهای از این دست رو به زبان ساده میکنه، قصه های خوب برای بچه های خوب.
بله.
این چون من خودم کتابخونی و مدیون این کتاب عزیز و مهدی آذری عزیز هستم و خوب یادم هست که روزی که براش تعریف میکردم به پهنای صورت گریه میکرد که بهش گفتم من چجوری هستم با کتابایی تو کتاب خون شدم. ببینید واقعیت هم اینه که ما یک تا قبل از دوران قاجار یک نسلی داشتیم که این نسل خیلی نمیتوانست برای بچه های ما دلنشین باشه، چون نمیفهمیدن اون مثلا در ادبیات مکتب خانه که نگاه کنید خواندن گلستان و بوستان جز اجبار بوده. در این که حکایات سعدی برای من هیچ کس، این کتاب بالین من کلیات سعدی است، یعنی هر را میخونم یکی دیگه ازش میفهمم و معتقدم هر کی سعدی نخوانده هیچ نخوانده، اما او باید به زبانی گفته بشه که که به درد بچه های روزگار ما بخوره. و این تلاش رو خب خیلی ها انجام دادن ولی به موفقیت مهدی آذری یزدی نرسیدند. اگر ما همین کلید رو داشته باشیم، همین داستان های کلید دمنک شما، اصلا من معتقدم که کل داستان کلید دمنک بین حیوانات دقیقا داستان بچه هاست، هرچند میتواند برای افراد بزرگ سر مایه عبرت باشه، اما واقعیت اینه که اگر این به زبانی گفته بشه، ما مشکلمون داشتن زبانی، یکی از دلایلی که ما ادبیاتمون جهانی نشده این که ما زبان ادبیات جهانی پیدا نکردیم. و حال اون که به نظر من داستانهای هوشنگ مرادی کرمانی هیچ دست کمی، یا داستانهای مرحوم جعفر شفیع هیچ دست کمی از نویسندگان تراز اول آمریکای جنوبی مثل مارکز نداره، به خصوص داستانهای جعفر شفیع که اون پیچیدگی های خاص اجتماع رو مطرح میکنه. ببینید اگر ما بتوانیم به زبانی صحبت بکنیم که این پشتوانه غنی فرهنگی، همونجور که از کلام خدمتون ما یه انقطاعی داریم دیگه، یعنی میشه گفت تا قرن ششم و هفتم اگر نگاه کنیم میبینیم که پرداختند هست تربیت بچه بسیار بسیار مسئله مهمیه. شما کیمیای سعادت بذارید جلوتون، اصلا کیمیای سعادت به گونه‌ای، حالا من نمیدونم یه واژه‌ای بهتر از این پیدا معادلش رو نمیتونم پیدا کنم، مانیفست زندگیه،
از بیانیه، بجای مانیفست بیانیه گفتن.
حالا
نتیجه سعادت،
بله از کنم خدمتتون که
کیمیای سعادت امام غزالی، بله
بله. ببینید وقتی شما کیمیای سعادت رو زبانی داره که من نمیتونم اون رو بر بچه‌ام بخونم، این زبان حتما بد ساده کنم ترجمه فرض،
بله بله.
من فکر میکنم که ما اگر بتوانیم در این زمینه ها گام های مهمی رو برداریم در ساده کردن و اونها رو شکل های مختلف، شما فکر میکنید مثلا اون کاری که تو هالیوود انجام میشه با داستان هایی که هست چیه واقعا؟ اونا رو میان در حال در زمان من در قالب میکی ماوس و نمیدونم این گونه شخصیت های کارتونی میریختن، حالا تو روزگار ما توی چیز دیگه، و اونو مزاج سازی، مزاق سازی میکنن برای مردم کشورهای دیگه. ما هم میتونیم این کارو بکنیم، اصلا به نظر من راه دوری نیست. اصلا کسی که با صائب، با پروین اعتصامی، با بهار، با سعدی، با حافظ، با مولانا، با خیلی از بزرگان شعر فارسی اگر آشنا بشه، ادبیات فارسی آشنا بشه، امکان نداره ترکش کنه، امکان نداره ازش دور بشه. من یکی از ایرادایی که به نظام آموزشی میگیرم این است که معلمین ما ندیدم اون علاقمندی رو، حالا من نمیدونم سطح آموزش چجوریه یا مثلا اون ساعتهایی که اختصاص میگن معلم، چرا واقعا ما در سیستم آموزش پرورششون ساعت کلاس مطالعه آزاد نداریم؟ چرا به دانش آموز این فرصت رو نمیدیم که یک کتاب رو خلاصه کنه و اون به صورت انشا بیاره؟ شنیدم که تو بعضی از مدارس درس انشا وجود نداره، امیدوارم که من اشتباه کنم، شایدم 100% من اشتباه میکنم، اما درس انشا به نظر من درس مادره و میتواند همین ها رو در اختیار بچه ها قرار بدیم، در اختیار نسل فعلی قرار بدیم و این نسل بتواند یاد بگیرد. من حداقل تجربه خودم به من اینو میگه، من در زمینه ادبیات کودکان کتاب چاپ نکردم، اما ناشرهای زیادی از دوستانم میشناسم که مزاج سازی میکنه. یعنی اونا شو از کنم خدمتون، یکی از دوستان ناشر خواهم مریم نشیبا رو آورد از کنم خدمتون که نشون و بهشون گفته شد دیگه همکار خودمون درسته درسته مقام نشیبا و دارم که سلامت تن درست بشن، گوه آقا جان این 365 تا قصه ای که شما شب تعریف کردی یه جا بده من، شد 365 قصه از مریم نشیبا برای بچه ها. خب بعد اومد تو مرحله بعدش چیکار کرد؟ اینو تو همه با صدا کرد، همونجور با صدای خانم نشیبا یک سیدی گذاشت روی اون، کار بسیار قشنگی بود و من کتاب بالین نواهام شد. میخوام بگم این راهشه، این ادبیات رو ما اگر به زبان امروز بیاریم، دقیقا داستان خانم نشیبا برگرفته از همین اجتماع و از همین ادبیاته، چیز غیر از این که مطمئنا نیست. فکر میکنم در این مورد ما اگر بتوانیم چنین بکنیم موفق خواهیم بود. من ایمان دارم در میان تمام ملل دنیا هیچ کشوری به پای غنای ادبیات رو نمیرسه. این من مطمئنم، هیچ شکی من ندارم. شما برخی از شاعران گمنام رو دارید که شعرهایی دارن یا حکایتی دارن که خیلی ارزنده است.
بله.
من نمیدونم، من نخوندم تو جایی و فکر میکنم که اگر ما این کارو بکنیم میتونیم محقق.
بسیار عالی. آقای حدادی، توی روزگاری که حالا کتاب که اصلا محجوره، ما واقعیت اینه که کتاب محجوره، پدر ایرانی مادر ایرانی به خاطر حالا نمیدونم بحث اقتصاد، نمیدونم من اصلا جامعه شناس نیستم،
نه من اصلا تخصصم میتونم راحت بگم،
خب کتاب نمیرسه بخونه. ببینید، و حالا ما فرض رو میذاریم برای اینکه کتاب بخونه، در واقع اون فرزند کتاب چی بهش میدن؟ مثلا هانس کریستیان اندرسون بهش میدن، دخترک کبریت فروش، جوجه اردک زشت، اینایی که ببینید ما مهدی آذرگزدی ها داریم، خود باغچبان ها داریم، احمد رضا احمدی، صمد بهرنگی، محمود حکیمی، علی اشرف درویشه، خیلی از نویسندگانی داریم، نادر ابراهیمی زنده یاد، عزیز دلمون، که در واقع قصه زیاد دارن. ای کاش که بتونیم آقای حدادی آشتی بدیم نسل جدید رو در واقع با نویسندگان خودمون داخل، و به قول فرمایش شما حرف خوبی زدینم بگم و بریم برای خدافظی، فرمودین که این آثار رو ما میتونیم روشون کار بکنیم، من از گفته شما وام بگیرم، چه اشکالی داره از قصه های احمدی و بهرنگی و آذرگزدی بیایم فیلم بسازیم، تئاتر بسازیم، نمایش بسازیم، و خیلی جای کار داره. به هر حال جناب آقای حدادی، گفتگو خیلی جذاب و خوبی بود، از شما آموختم، سپاسگزارم از شما.
ان شاء الله که چنین باشد و یه چیزی رو فراموش نکنیم، ما به این آب و خاک بدهکاریم.
حتما همین.
ایران عزیز با همین ها طی قرون و اثار دوام آورده و دوام خواهد آورد
ان شاء الله.
ما می‌نازیم به اینکه فردوسی داریم، سعدی داریم، حافظ داریم، مولانا داریم.
استاد حدادی سپاسگزارم، در پناه حضرت حق باشین، خدا نگهدار، خدا حافظ. خب بریم سراغ 30075 سامانه پیامگیرمون و پیام‌های شما عزیزان رو بخونیم. آقای مسیح بقایی از اصفهان گفتند با سلام آقای اسکندری، که بخوام یه چیزی برای کودکان بسازم از ضرب المثل ها یا از قصه‌های شاهنامه و اسطوره های ایرانی میسازم یا از آثار سعدی و مولانا به زبان کودکان. خوبم خانم اعظم کوهی از تهرانم گفتند که از آثار سعدی برای بچه ها می ساختم که بهتر یاد بگیرن. اگه امروز بتونیم یه همچین قصه هایی رو بسازیم برای بچه ها خیلی جذاب. جان مظاهری از شاهرودم گفتند که یه سریال کارتونی بود، قصه های داداش سیاد دهه 80، که محتواش خیلی جذاب بود و طنز بود، اما در واقع زیرمایه آموزش فرهنگ رانندگی داشت و تونست که فرهنگ رانندگی رو در کشورمون ارتقا بده. گفت اگه منم میتونستم انیمیشن بسازم، از این نوع انیمیشن ها میساختم برای انتقال فرهنگ به کودکان و نوجوانان. اگر بنا بود چیزی برای بچه ها بسازم از قهرمانهای شاهنامه و دانشمندان و قهرمانانی که در عرصه جنگ بود می ساختم، این پیام رو آقای خزایی یا خانم خزایی فرستادم. مشهد نوشتن که دلم میخواست از 6 تا شهید گرانقدر دوران جنگ روستامون فیلم بسازم از زندگیشون تا بچه ها ببینن و دلاوریشون رو به یاد بسپارن و همینطور دلم میخواد یه پادکست راجع به این 6 تا دلاور بسازم. سید محمد سجادی از کارگاه خیاطی که ما رو میشنوند خیلی جالب نوشتن که من یه پسر 4 ساله و دختر 2 ساله دارم، عاشق این سریال پهلوانان هستن که داستان زندگی پوریای ولیه. گفتن که بچه ها باید یه قهرمان داشته باشن، چه بهتر که از قهرمان های ایران زمین داشته باشند. آره کاملا موافقم. یکی از اون اتفاقای خیلی خجسته محمد جان که در هنر کودکان مملکتمون اتفاق افتاد همین ساخت سریال پهلوانان بود که میدونید اتفاقا توی جهانم این سریال خیلی در موردش صحبت شد، با اینکه حالا خیلی از لحاظ تکنیکی به پای در واقع اون انیمیشن هایی که ما میشناسیم از هالیوود نمیرسه، اما اینقدر درون مایه قوی و غنی داره که مورد توجه قرار گرفت و دیده شد. در این لحظه دعوتتون کنم به یک بزم فرهنگ و هنر، بزم نغمه های کهن و عاشقانه‌ای که انگار از ورای تاریخ ما رو دعوت میکنن به عاشقانه هاشون.
خبر پنت زارا نور راه دینه ی آموزافر آسمان دیم بی زمینه ی شوکت اسلام و دینه آرسول نامه بی قرآن ناموز و بالا و عزت کلامه بی تو امام روز و هر شب تو امام هر زمان تو جهانی روز و ماه جان سیاه و سکر تو که مباته ظالمانی چم کوری تو که بباته تو بیا که گم مروته دوستی دیته تو بیا تاری کاری روش ناوی بیته سر تیبا سلامت
ترانه شاه جهان رو شنیدید با صدای زیبا و جذاب یه هنرمند خوب کشورمون جناب آقای مسلم نیک نژاد با زبان زیبای بلوچی. عرض کردم که نغمه های کهن و عاشقانه‌ای که انگار از اون طرف تاریخ دارن ما رو دعوت میکنن به شنیدن. آقای مسلم نیک نژاد درست میگم عزیزم؟
سلام
علیکم، حال شما چطور؟
حال خوبه، سلامتی.
خیلی متشکرم. خوبی برادر؟
مخلصم.
خوشحالم که با شما صحبت میکنم آقای نیک نژاد. به چند جهت. اول اینکه مفتخرم به اینکه هموطنای خوبی مثل شما دارم. دوم اینکه من یه جورایی خودم رو بلوچ میدونم. بلوچ نیستم اما ولی دو سه سال من اونجا زندگی کردم و انگار اصلا وجود و دل و همه چیم جا موند اونجا آقا. تو بلوچستان، سیستان بلوچستان. خب بریم. بزرگوارین. نه من واقعیت رو میگم، بارها هم گفتم تو برنامه‌های مختلف مردم رو دعوت میکنم حتما برید بلوچستان رو ببینید. اگه میخواید ایران کهن و کهن بودن ایران، فرهنگ ایران رو با تمام وجود ببینید، لمس کنید، حتما برید سیستان و بلوچستان، دیار نامداران موسیقی، ملا کمالی، نمیدونم شیر محمد اسفندار، دین محمد زنگشاهی، دیار رستم میر و خیلی خیلی از موسیقیدانهای بزرگ. آقای نیک نژاد یه مقداری راجب خودتون اول صحبت کنید، چند سالتون هست، چند وقت کار میکنید، بعد بریم سراغ موسیقی بلوچ.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده مطلب نیک نژاد هستم، 34 ساله، در واقع به نیابت از پدر سرپرست گروه موسیقی مستاق پهره از شهرستان ایران شهر،
ایران شهر
زیبای سیستان و بلوچستان.
مسلم جان چرا ایران شهر رو میگن خواستگاه و مهد موسیقی بلوچی؟ چه در واقع بلوچستان ایران، چه اون استان بلوچستان همسایه، همه در واقع موسیقیدانای بلوچ به نوعی برمیگردن به ایران شهر. چرا
ایران شهر؟ با عنایت به این که در بلوچستان مرکزیت داره، هم از استان در واقع کرمان ببینید، هم از طرف استان هرمزگان و هم از استان خراسان جنوبی، ایران شهر به نوعی مرکزیت جغرافیایی استان رو داره در واقع بحث
موسیقی.
بلوچستان
تو بحث موسیقی
به همین دلیل هم خیلی از دوستان لطف